حال فرزندمون رو یا اون دانش آموزمون رو توی شرایط مختلف قرار بدیم. بعضیا خیلی تک بودی. ببینید باید ورزش، موسیقی، در کنارش رباتیک، هوش مصنوعی، تو تمام اینها تو دوره حتی کودکی، یعنی از دوره همین 5-6 سالگی بچه‌ها باید یه آشنایی اولیه داشته باشن که بعد ببینن واقعا به کدوم علاقه دارن. علاقه خیلی نکته مهمی بود که سانیار بهش اشاره کرد. و بعد اون مربی هم که قرار این رو آموزش بده خیلی میتونه تأثیرگذار باشه که چطور این علاقه رو در اینا رشدش بده، این استعدادشون رو رشد بده. مثلا همون کاری که ارشیا میگفت در دوران کودکی اون لگو رو درست کرده بود و موتورها و اینها، همون شده مسیر زندگیش. من اگه داستان بخوام از زندگی خودم بگم، سال 85 بود، 84-85 بود، من دانش آموز راهنمایی بودم. برای درس حرفه و فن برد ما باید درست میکردیم میبردیم، برد چشمک زن درست میکردیم میبردیم مدرسه. بله. شب قبل من همیشه میذاشم تکلیفم رو دقیقه نظر، شب قبل از اینکه ببرم مدرسه به مادرم گفتم پاشیم بریم الکتریکی که اینو بگیریم. اون شب هم الکتریکی بسته بود ساعت 8. یه مغازه اسباب بازی فروشی بود، از این بردایی داشتش که شما میتونستی 88 تا مدار رو ببندی باز بکنی. یعنی برد آموزشی بود، اینجوری نبود که هویه بشه. همون بسته که البته خب مبلغ کمی هم نبود، یعنی حقوق پدر من خیلیش رفت بابت اون بسته و اینها. من 88 تا مدار رو تو یه سال تحصیلی برای معلم میبردم نشون میدادم، همون شد انگیزه که خودم انتخاب رشتم رو گذاشتم روی الکترونیک و بعدم رباتیک.
و الان احساس خوبی داری از اون؟
بله بله، خیلی علاقه دارم به
محمد موزیک. من اینطور متوجه میشم از فرمایشت که فراهم کردن یک فضای متنوعی برای اینکه بچه ها خودشون رو در معرض اون قرار بدن و ما به عنوان والدین نظاره‌گر خوبی باشیم ببینیم با کدوم داره ارتباط بهتری برقرار میکنه و این علاقهی که بچه ها میگن رو همیشه در اون دید. بچه ها خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی اومده پیش ما. برای همه پدرها و مادرها آرزوی سلامتی دارم. خدا همه پدر بزرگها و مادر بزرگها رو در پناه خودش نگه داره. در پناه خدا باشید.
خب ساعت 11:02 است. بی حرف پیش امیرحسین بابازاده، حالت چطوره؟
حالی جان قربونت دارم. سلام به همه مردم خوب ایران، سلام به هموطنان عزیز و دوست داشتنی خودمون در گوشه گوشه ایران. 3-4-0-10-5
امضای امیرحسین بابازاده است. قشنگ حالت خوبه که؟
مخلصیم قربونت برم.
خب پس دیگه بروستری خبر ورزشی از امروز
بریم ببینیم چه خبری که
وقت نداره منقدر بریم دیگه سری.
خب عرض کنم حضور با سعادتتون، یه نگاهی بندازیم به اتفاقات مختلف ورزشی و به حال داستانهایی که قطعا در جریان هستی. شما دوستان خوب من 3-4-0-10-35 هم الان فارغ از شوخی و مزاح مطایبهی که میکنیم برای پیامک همون خدمتونه و نوکیه. اگر دوزه ورزش هست احساس میکنید باید در موردش اظهار نظری بشه، حتما برای ما ارسال بفرمایید. یه نکته جالبی رو آقای کاظم اولیایی مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال گفتن که گفتن ملاکی برای ارزیابی در واقع استقلال نداریم فعلا. حالا البته من فعلا بحثم در مورد بیشتر تیم پاس همدان هست. حالا امشب سعی می‌کنم یه ارتباط هم بگیریم، بد نیست چون داره دوباره تعداد تیمایی که از یه شهر و یه استان به یه استان دیگه منتقل میشه بیشتر میشه. می‌خوام اینو بهتون بگم ما قبلا چه تجربه خوبی داشتیم که الان دوباره می‌خوایم این کارو انجام بدیم. حالا آقای اولیایی الان تیم سمدان رو در اختیار دادم، واقعا نمیدونم چقدر تونستن تو این زمینه موفق باشند. الان فعلا عمل کرده حاج کاظم عزیز و که از عزیزان و سروران و دوستان بزرگوار ما هستن رو قطعا با تیمی که در اختیار دارند میسنجن. اما استقلال به حال نتایج خوب، بازی‌های خوب انصافا و در کنارش هم اون زیبایی و طراوتی که ساپینتو به تیم استقلال داد وقتی که از در واقع حضور مداوم مربی و مدیر روی نیمکت یا روی باشگاهی صحبت می‌کنیم میگیم یکی از دلایلش همینه، فرصت که فرد داده بشه اون وقت میتونه راحت برنامه‌ریزی بکنه. مربی که احساس بکنه هر دقیقه ممکنه ساکشو بدن، در چمدونو بدن، میگن خداحافظ بفهم برو، اون واقعا نمیتونه که برای خودش برنامه‌ریزی بکنه. طبیعتا این اتفاق برای آقای ساپینتو در تیم استقلال افتاد، ضمانت کاری رو اجرایی بهش دادن و تونست که کارشو به خوبی در باشگاه استقلال پیش ببره. خب بازی‌های لیگ برترمون که دیروز برگزار شد، زباهن ملوان بدون گل شدند. مثل رفسنجان تو خونه خودش 3-2 به چادر ملو باخت. دوباره رسول خطیبی زیر تیغ انتقادات شدیدن قرار گرفته. استقلال 3-1 موفق شد آلومینیوم عراق رو ببرید. از که هم یه بازی بسیار زیبا، جذاب، پرگل و پر از صحنه‌های روی دروازه هر دو تا تیم بود. خیبر گلگار سیرجان بدون گل مساوی تموم شد کارشون. دربی خوزستان، استقلال خوزستان و فولاد 1-1 شد. فولاد خوزستان دقیقه 97 گل مساویش زد. واقعا برای تیم فولاد با اون همه هزینه و امکانات و اینها واقعا خیلی بده که تیمش اینجوری بخواد نتیجه بگیره و به حال یه فکر عاجلی اول توی حوزه مدیریتیشون باید بکنن. وضعیت بحث و مسائل مدیریتی رو سر و سامون بدن، چون همچنان اون تشتت‌ها و صحبت‌های عجیب و غریب داره از اونجا به گوش میرسه تا بعد بیان سر وقت مسائل فنی و داستان مربیگری و این حرفا. و شمس‌آذر تو خونه خودش 1-0 به سپاهان باخت. تا یه مقداری اوضاع احوال شاگردان زبان که آقای محرم نویدکیا هم بهتر بشه، حالا نسبت به هفته اول سپاهان داره یواش یواش خودش رو تو قالب یه تیم خوب و حرفه‌ای درست درمون جا میکنه. امروز یه تک مسابقه از هفته نهم باقی مونده، پیکان و فجر سپاسی 4 بعد از ظهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس پرونده این هفته رو میبندن. خب خدمتتون عرض کردم ماجرای انتقال تیم‌ها به استانی به استان دیگه و الان دوباره موضوع باشگاه مثل سنگون مطرح هست به استان اردبیل. ایرادی وجود نداره برای این ماجرا که اردبیل یه تیم داشته باشه، اونجا پر از پتانسیل هست، پر از جوان‌های با استعداد هست، پر از تماشاگرایی که من به شما قول میدم اگر تو اردبیل ما یه تیم داشته باشیم، اگر از تراکتور بالا نزنه مطمئن باشید تنه میزنه در داشتن هوادار و علاقه‌مند به این تیم. ولی چه خوبه که از خود اون منطقه یکی از تیم‌های همون منطقه رو بیارن و سر و سامون بدن، بالا پر بدن. چه اصراریه که ما از یه جای دیگه بخوایم یه تیم بخریم، برداریم بیاریم یه شهر دیگه، یه استان دیگه و برای آباد کردن یه جای دیگه رو بخوایم خراب کنیم. نمونه بارزش پاس همدان که عرض کردم خدمتتون همین الان فعل مجلس هم اتفاقا دوست خوبمون آبری عزیز رو خط ارتباطی ما هستن. یه لحظه ببخشید من حواسم رفت جای دیگه. آقای آبری از تیم پاس همدان سالهای سال تو این مجموعه فعالیت کردن، کاملا به زیر و بم و ساختار این تیم آشنایی دارن و بهتر از هر کسی فکر کنم بتونن به ما اعلام کنن که آیا واقعا انتقال تیم ها از یه جا به یه جای دیگه با توجه به تیمی که شما سالها مدیریتش کردید واقعا کار منطقی و درستی است یا خیر؟ آقای آبری سلام، بشه روز بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و فوتبال دوستان عزیز هستم خدمت.
خیلی متشکرم آقای آبری. واقعا چقدر در واقع تأثیر داره، اصلا چه الزامی داره واقعا شما که حالا کار کردید از بهترین فرد که الان میتونید به ما در این مورد توضیح بده شما هستید که آیا واقعا باشگاه پاس از انتقالش به استان همدان عاقبت به خیر شد؟
خدمت شما عرض کنم که اگر به واقع بخوایم بگیم نه خیر.
بله.
یعنی این انتقال موفقی نبوده. چون ما وقتی انتقال رو انتقال موفق در نظر میگیریم که یک برنامه ریزی بلند مدت هم پشت این انتقال باشه.
درسته.
به خدمت شما عرضم که این انتقال اگر به خوبی انجام نشه نه تنها مثبت نیست بلکه زیانبار هم هست، یعنی ممکنه زیان بزنه.
درسته.
به ورزش حالا یا صنعت فوتبال استان.
بله.
متاسفانه این پیشبینی های بلند مدت در پاس یا این کارشناسی های دقیقی که قرار بوده انجام بشه انجام نشده و ما حال و روز پاس رو الان داریم به عینه داریم مشاهده میکنیم.
بله.
این که اگر با یک برنامه‌ریزی جامع تر با یک پلان در واقع بلند مدت این کار انجام میشد قطعا موفق بود.
آها.
ولی متاسفانه الان ما در دولتی بودن، خصوصی بودن، خصولتی بودن پاس جای پامه. دوستان میگن که بخش یعنی شاکلی پاس یا همون شهدای الوند شاکلی خصوصی هستش.
بله.
ولی اگر خصوصی باشه خب باید شما فرایندی که برای یک باشگاه خصوصی، سرمایه گذار خصوصی و اینها رو باید تصحیح کرد.
یعنی ظاهرش خصوصی اعلام میکنن ولی باطنش که ورود میکنی میبینی که تقریبا اونجا رگه های دولتی هم دیده میشه.
رگه های دولتی. ببینید من حالا با این سه دور مدیریت که توی پاس داشتم احساس میکنم پاس یک زندانیه. به تعبیر خیلی ساده میشه گفت. و خب شما بالاخره بر شنوندگان عزیز هم اطلاعی کامل دارن. پاس جزء تاریخ ملی فوتبال ایران محسوب میشه. سرمایه ملی هستش. الان کل این کشورهای اطراف دارن سرمایه گذاری میکنن با رقمهای خیلی هنگفت که بتونن به قول معروف
یه قهرمانی به دست
بیارن. یعنی هدف همینه. وقتی که ما در رابطه با باشگاهی داریم صحبت میکنیم که بله. این رزومه رو داره، این شخصیت رو داره.
بله.
و حیفه که اینجا به بنبست رسیده.
یه انتقال اشتباه در واقع به نظرم این تیم رو از اوج به حضیض برد دیگه. حالا ما داریم این اشتباه رو دوباره برای یه باشگاه دیگه، یه باشگاه دیگه، یه باشگاه دیگه تکرار میکنیم. این ایراده کار جناب قابلی هست.
آقای بابازاده، من حالا شهرهای دیگه، حالا کسایی که عرق به فوتبال دارن، من یه خواهشی دارم. اگر که اون زمینه در اون شهر مهیا نیست و نخواهد بود، این کار رو نکنن، چون ضربه به اون تیم اصلی هم زده میشه و اون چالشی که گریبانگیر این تیم خواهد شد.
بله.
خیلی مشکلات عدیده ای برش.
حداقل به صورت نیمبند الان تو همون شهر خودش داره فعالیتش رو میکنه. با انتقال اونم از بین میره.
بله بله. بالاخره اونجا جا افتاده، هوادار داره، دنبال کننده داره. یه عرقی اون شهر بهش وصل هست. اینها به نظرم با کارشناسی خیلی دقیق‌تر و یک پلن بلند مدت.
حالا الان برای اینکه بخوایم این در واقع فکر می‌کنین که پاس رو الان تو این شرایطی قرار داره، حالا بالاخره حیف واقعا با یه تاریخی با یه پشتوانه اومده، الان میشه دوباره اون عملیات احیا رو روش انجام داد توی همین شرایط و اوضاع احوالی که وجود داره؟ میشه کمکش کرد که سر پا بشه؟
بله 100%. ببینید این دیگه کاری که انجام شده و در یک عمل انجام شده هستش.
بله.
ولی من به قطع میتونم بگم که با برنامه ریزی، با یک تیم مدیریتی قوی، با بخش اقتصادی قوی، مطمئنن پاس میتونه برگرده به عرصه فوتبال ایران و باز دوباره اون خاطرات قدیم رو تداعی بکنه.
انشالله. فقط دوستان رو اگر در این مورد اطلاعاتی دارم برای ما ارسال بفرمایید که آیا انتقال پاس به نظر شما انتقال موفقی بوده یا خیر. توضیح کوتاه هم در کنارش اعلام بفرمایید که نقطه نظرات شما رو در این مورد جویا بشیم. آقای آبری خیلی از توضیحاتون ممنونم.
خیلی ممنون از شما.
سلامت باشید. ارادت داریم شما که اتفاق خوبی برای فوتبال اون بیفته. خدا نگهدار شما. خیلی خب، عرضم به حضورتون که آقای علی تاجرنیا در واقع رئیس مدیر باشگاه استقلال خیلی علاقه‌مند هستن توی فضای مدیریتی باشگاه قرار داشته باشن. البته ایشون گفتم دنبال یه مدیر عامل می‌گردیم، ولی به نظر من اگر این کارو نکنم، من برای خودشون هم پیام رو فرستادم به صورت خصوصی نکنن خیلی بهتره، به خاطر اینکه هیچ مدیر عاملی واقعا، کسی که استخوندار باشه، کسی که واقعا این کاره باشه، نمیپذیره که نفر بالادستیش 0 تا 100 مسائل رو بهش دیکته بکنه. اون دیگه مدیر عامل نیست، اون ماشین امضاست. و با این شرایط اگر واقعا کسی باشه که همه اینا رو بپذیره، پس اون اصلا در قواره مدیر عام معاملهی باشگاه استقبال نیست. به نظر خود ایشون این کارو انجام بدن یا مثلا یکی دو نفر در کنارشون کمک بکنن خیلی بهتر واسه و قطعا جواب خواهد داد و یعنی دوباره استقبال رو به گرفتاری‌های بیشتری خواهند انداخت. خدمتتون عرض کنم که امروز جام حذفی اون در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد. حالا دیگه یواش یواش تیم‌های لیگ برتر هم اضافه میشن. جام حذفی زهر سر و شکل پیدا می‌کنه. یکم به قول معروف وضعیتش سر و سامونی می‌گیره و به هر حال با تیم‌های لیگ برتری مطمئناً وضعیت از اینی که از بهتر خواهد شد. در ارتباط با وسایل باشگاه پرسپولیس هم همچنان اوضاع احوال داره بر مدار آقای حدادی و آقای اینالو میچرخه به عنوان افرادی که الان دارن کار مدیریت انجام میدن. فعلا مدیر عاملی رو برای این باشگاه پیشنهاد نکردن، یه چند تا اسم اومد و رفت ولی حالا فعلا با همین شرایط دارن کار جلو میبرن. نکته ای که هست اینه که آقای عثمان اعلام کرده بود من خیلی از این بازیکنایی رو که الان دارم میبینم مثلا به لحاظ بدنی انقدر شرایطشون بده که مدت ها این عزیزان فعلا خواب حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس رو نباید ببینن. و نکته اینجاست که بازیکنانی رو ایشون داره اسم میبره که توی این چند هفته گذشته بازیکنای فیکس باشگاه پرسپولیس بودن و یکی از دلایلی که این تیم نتیجه نگرفت در واقع همین حضور بازیکنان ناآماده بوده. خیلی متشکرم. آقای سیدی اونجا داره من اشاره میکنه دیگه باید یواشاش ببندیم ما این بخشمون رو با اجازه شما. 3-4-0-10-35 کماکان محضر شریفتون هست. اگر نکته در حوزه ورزش بود حتما برای ما ارسال بفرمایید. مراقب خودتون هم دیگه باشید. تا ساعت 2 بعد از ظهر همچنان شرمنده به وقت گفتگو باشید لطفاً.
دوستان خوبم، ساعت 11:15 از اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 ما همراهتون هستیم.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت دیر است، امروز هوشیار ما کو.
لحظه دیدار.
در حکمت 21 نهج البلاغه آمده است که حضرت علی علیه السلام فرمودند فرصتها همانند ابرها در گذرند، پس هرگاه فرصت خیری پیش آمد آن را مغتنم شمارید. راه نور تقدیم به شما.
من توصیه می کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خدا. سلام خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه راه نور برنامه‌ای است که می‌پردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و به ما می‌آموزد که چطور می‌توانیم از دستورات حضرت استفاده بکنیم در زندگیمون و بتونیم که انشالله موفق باشیم و سبک زندگیمون رو ببریم به سبک زندگی که مورد تایید ایشون باشه. هر برنامه در خدمت یکی از کارشناسان محترم هستیم. امروز هم با افتخار اعلام میکنیم که در خدمت حجت الاسلام والمسلمین حجت باشتنی هستیم. جای باشتنی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستیم با جلسه دیگه از سلسله مباحث نهج البلاغه پیرامون بحث شکر گذاری.
بله، بحث شکر جلسات گذشته هم نکات خیلی خوبی رو شنیدیم از جناب عالی از کتاب عزیز نهج البلاغه.
ما وقتی میتوانیم خدایی کنیم
پیش قاد ذوالفقار علی به شام نرسید.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش شعبه است.
چه کسی خلیفه باشد؟
سراب علی شکره می کنی.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکنم.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز می سنید.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
علی سیدی، علی سیدی،
بفرمایید که امروز چه نکات دیگر رو میخواید اشاره بفرمایید.
امروز میخواییم در واقع از زاویه نهج البلاغه به در واقع فواید و آثار شکرگزاری که چه اثری داره شکرگزاری.
آثار شکرگزاری
در جلسه قبل ما به مفهوم شکر پرداختیم که شکر واقعی به چه معنا هست و شکر واقعی در واقع گفتیم از سطح ذکر زبانی باید ارتقا پیدا کنه و به در واقع شکر عملی منجر بشه که توضیحاتش رو عرض کردیم. اگر در واقع انسان شکرگزار باشه نسبت به نعمتهایی که داره، نسبت به اتفاقایی که میفته براش، اون حالت شکرگزاری و در واقع ملکه شکرگزاری رو داشته باشه، در نهج البلاغه شریف و در کلمات امیرالمؤمنین آثاری رو برش ذکر شده که انشالله در این جلسه بهش خواهیم پرداخت.
بله.
که من قبل از این که متن نهج البلاغه رو در واقع متن بخش‌های از نهج البلاغه رو بخوام بخونیم و نکاتی رو ارائه بدم، خب همه ما این آیه شریفه که در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یه نکته ای عرض بکنم که خداوند متعال یک سری سنن و قانونهای ثابت داره.
بله.
که حالا در تعبیر قرآنی سنتهای الهیه که لا تبدیله، قابل تغییرم
نیست.
یکی از اون سنت‌های الهی در این آیه شریفه و در کلام امیرالمؤمنین وارد شده که اصلا این قانون رو خدا گذاشته، قرار داده، این قاعده و این فرمول رو گذاشته که اگر کسی شکرگزار خداوند متعال باشه نسبت به اون نعمت‌هایی که داره، نسبت به وضعیتی که داره، اینطوری عرض بکنیم، شکرگزار واقعی باشه، خداوند متعال فرموده لعزیدن نکن، به تعبیر کسانی که حالا ادبیات عرب کار کردن و زبان عربی، اینجا دو تا تأکید داره لعزیدن نکن، یکی لام تأکیده، یکی نون تأکیده، یعنی تأکید دوچندان که این قطعیه، قطعیه که خداوند متعال اگر کسی شکرگزار باشد او رو زیاد میکند. دقت بکنیم، نفرموده که نعمتهای شما رو زیاد میکنم،
فرموده او رو زیاد میکنم،
لعزیدن نکم، شما رو زیاد میکنم.
میشه مقدار باز بکنید مطلب رو؟
به نظر میرسه یک بخش مهم مفهوم این آیه این باشه که ظرفیت این شخص رو میبره بالا، اللحاظ معرفتی، اللحاظ معنوی، اللحاظ ایمانی، یعنی خودشو زیاد میکنه. بله.
که میگن چشمهای حکمت میجوشد، شاید بله. این باشد.
بله.
درهای باشد. حکمت رو به سویش باز میکنه.
بله. خصوصا اگر اون شکر واقعی به معنای واقعی کلمه که بله. شکر لسانی هست، شکر عملی هست، در مسیر طاعت خداست. بله. اگر این باشه بفرمایید لعزیدن نکن، شما رو زیاد میکنم قطعا. وجود مبارک امیرالمؤمنین هم تو همون فرازی که جلسات قبل عرض کردیم فرمود فمن اداه زاده منها، هر کسی حق نعمت رو به جا آورد خداوند متعال او رو زیاد میکنه اون نعمت رو براش. در حکمت 130 وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرمایند که من اعطی شکر لم یحرم زیاده، کسی که شکر به او داده شد، عطا شده، یعنی باب شکرگزاری برای او فراهم شده و شکرگزار خداوند متعال هیچ وقت از زیاد شدن محروم نخواهد شد. این یه قاعده
کلیه
و سنت خداست. حالا امروزه حالا یک نوع ادبیات هایی هم رایج شده که حالا مرسومه، که حالا نمیخوام اسم بیارم، که در واقع یک جور میگن مثلا باید از کائنات تشکر کرد، نمیدونم یه لسان شکرگزاری داشته باشی، در واقع دیدت مثبت باشه، دید منفی نداشته باشی و فلان و اینها. در واقع این رو ما تو دل تو متن دینمون داریم، این نیازی به این مباحث و به این نوع ادبیات ها نداریم. اصلا لسان شاکر آدم رو رشد میده، زیاد میکنه. حضرت فرماید کسی که به او شکر داده شده، عطا شده، او اعطیه لم یحرم زیاده، از زیادت محروم نخواهد شد. بعد در حکمت دیگری وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرماید که در حکمت 427، ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده. اینطور نیست خداوند متعال بر عبدی باب شکر رو باز کنه، درب شکر رو، و از اون طرف بیاد درب زیادت و افزایش نعمت رو ببنده. از
بعضی لازم و ملزوم هم
بله هست. اصلا این باشه اون به دنبالش میاد، شکر مساویه با زیادت. حالا عنوانی که من اینجا نوشتم، شکر قانون زیادت رو فعال میکند، این قانون رو به جریان میندازه تو زندگی شخص. بنابراین یکی از آثار قطعی شکرگزاری اینی که افزایش پیدا میکنه، نعمت افزایش پیدا میکنه، انسان
هم ظرفیت
و دید انسان تو اون مراحلی که داره، تو اون مسیری که داره رشد میکنه، بزرگ میشه.
استاد باشتنی، شاید الان بعضیا که بشنون، البته حالا نمیگیم خیلیا، بعضیا میشنون میگن فلانی نه خدا رو شکر میکنه نه هیچی، نعمتش هم داره زیاد میشه، وضع مالیش داره روز به روز بهتر میشه، نماز که نمیخونه، که همون گفتیم در واقع از مراحل پایینی شکر میتونه باشه، خود ظاهر نماز داره نماز میکنه، شکر گزاری لسانی نداره، و عرض کنم خدمتتون که لحاظ مادی هم روز به روز داره وضعش بهتر میشه. اینو با چه در واقع دلیلی میشه ثابت کرد که همچی چیزی نیست؟ اون زیادت که گفته میشه و صرفا این نعمت شاید نباشد.
عرض کردم نعمتی نعمت حساب میشه در نگاه امیرالمؤمنین و از نگاه الهی که منجر به بهشت بشه.
بله، جلسات قبل اینو
اشاره کردیم. این یک نکته. نکته دوم، خود امیرالمؤمنین در بیان دیگری در نهج البلاغه که حالا من جزء خطرات و آثار ناشکری یادداشت کردم که در ادامه بحث بگم، حالا چون این سوال مطرح شد من این رو عرض می‌کنم. ممنون میشم.
بله،
یکی از خطرات رسیدن نعمت که آسیبها که اگر انسان غفلت بکنه، دو تا بیان دارن امیرالمومنین، حالا در روایت دیگه هم داریم. اولا حضرت یه جا میفرماید که فتقو سکرات نعمه. سکرات خب به اون حالتی که انسان هوش و عقل و حواسش از کار بیفته میگن سکرات.
بله،
یعنی ناهوشیار بشه.
بله،
به کسی که مثلا به عنوان مثال شراب بخوره و عقلش زائل بشه، به این ماده میگن مسکر، یعنی عقلش رو زایع کرد. یه جایی امیرالمؤمنین میگه حواستون باشه، فتقو،
بپرهیزید
از سکرات نعمت. یعنی فکر نکنید که اگر نعمت پشت نعمت اومد همیشه خوبه، به این معناست که خب من در مسیر درستیم و فلان و اینها. اولا خود نعمت ها که میاد به انسان یه حالت خوشحالی دست میده، فکر میکنه یه سری نعمت ها هستن، آدم فکر میکنه دیگه بهش رسید، دیگه تمومه.
بله،
و این باعث میشه هوشیاری انسان تحت شعاع قرار بگیره و مدهوش این نعمت بشه و خدای نکرده از یک سری حد و حدودها عبور بکنه. این یک نکته. در یک بیان دیگری امیرالمؤمنین میفرماید که یبن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه ای پسر آدم، ای فرزند آدم، اگر دیدی یه وقت نعمتهای خداوند متعال پی در پی داره پشت سر هم میاد و انت تعصیه و تو داری گناه میکنی،
چیزی که الان من سوال کردم،
بله داری گناه میکنی، این مشکل مالی حل شد، فلان مسئله حل شد، فلان نعمتهای مختلف، اگر دیدی هی داره اتفاقات خوب برات میفته در حالی که ممکنه الان طرف نماز نخونه.